تقدیم یه سلام از جنس رادیو گراتومیک، 11 قسمت از این برنامه هفتگی رو این بار در استودیو دوئت شروع می‌کنیم. خانم ها آقایون، من کسرا عقلی مقدم هستم و با افتخار و البته کمی اندوه آخرین قسمت این فصل رو به گوش هاتون می‌رسونم. یک فصل از پادکست هفتگی ما منتشر شد. خیلی چیزا ازتون یاد گرفتیم و تلاش زیادی کردیم که در هر شماره بهتر از قبل باشیم، که این روند ادامه داره. موسیقی با ریتم تندش هر روز در حال پیشرفته. بهتون پیشنهاد میکنم برای چشیدن طعم تند و تیزش رادیو گراتومیک رو دنبال کنید. سرفصل های این هفته: کنسرت خودروها در تالار وحدت، حضور یاس و سیامک عباسی در سالن برج میلاد، خالق موسیقی متن فرار از زندان یا نوازنده ارگ در عروسی، مسئله این است. من، دزدان دریای کارائیب، سریال گیم آف ترونز، فرار از زندان. اوه آقا، این همه مجموعه قوی. آن راستی چیزو چرا نمیگی بازی گیرز آف وار؟ خلاصه هر چقدر هم تو فاز فیلم سینمایی و سریال و گیم و اینجور چیزا نباشید، بالاخره حتما مخاطب یکی از این مجموعه هایی که من اسم بردم بودید دیگه. اینا رو گفتیم تا اعلام کنیم که آهنگساز همه این آثار کسی نیست جز یه جوون ایرانی به نام آقای رامین جوادی. خلاصه آنچه خوبان همه دارند، این آقا رامین ما یک جا داره. خب چطوره که این آقا رامین ما که ایرانی هم هست تونسته تو عرصه جهانی اینقدر مطرح بشه؟ آخه میدونید که معمولاً برای ماها حتی فکره این که نصف این موقعیت رو هم بتونیم داشته باشیم یه رویای بزرگیه، ولی ایشون ماشاءالله هزار ماشاءالله روز به روز داره پیشرفت میکنه. باید بگیم که این آقا متاسفانه یا شاید هم خوشبختانه متولد ایران نبوده، وگرنه خدا میدونست احتمالش که مثل خیلی از استعدادهای دیگه الان کنار خیابون اجرا میکرد یا مثلا درگیر گرفتن مجوز شاید اصلا میبود. تازه اگرم مجوز میگرفت کنسرتاش دیگه لغو شده بود، ای دل غافل. یا شاید هم کلا اصلا مطرح نمیشد و بهش میدون نمیدادن. ها؟ نهایتاً هم این که تو عروسی‌ها مثلا ارگ میزد، شما فرض کنید عوض این که بهش پیشنهاد ساخت آهنگ فیلم بتمنو بدن، یهو یکی میومد میگفت آقا شادش کن. حالا بگذاریم، اصلا آقا ما نگفتیم که یه رامین جوادی داریم و بخوایم مثلا پوزشو بدیم. اصل مطلب اینه که اینجا توی همین مملکتمون رامین جوادی های زیادی داریم. مثلا نریم واسه فیلم بزرگی مثل محمد رسول الله از آهنگساز هندی استفاده کنیم. خواهشن قدر خودمون بدونیم، نه اینکه اینطور بشه که هالیوود از آهنگساز ایرانی استفاده کنه و ما واسه یه موسیقی متن بریم جهان گردی کنیم. تالار وحدت یکی از مهمترین تالارهای موسیقی کشوره که با توجه به قوت و مدیریت خوب، البته این قوت رو از بابت تخریب سالن گفتم، واگذار شده به یه شرکت خودروسازی که از محصول جدیدش رونمایی کنه. گمون کنم تو این رونمایی خودروها مثلا میان کنسرت میدن، مثلا چه میدونم ضبطشون موسیقی پخش میکنه یا خلاصه از این کارا. اگه تالار دهن باز کنه و دست و پا در بیاره، من اصلا فکر کنم به عوامل تالار حمله کنه، یا چه میدونم کتکشون بزنه، گازشون بگیره، اصلا سر بذاره به کوه و بیابون. به خدا اگه یه روز دیدید که تالار وحدت سر جاش نیست، یا مثلا تو جنگلای شمال مخفی شده، یا تو کویر داره به ستاره نگاه میکنه و افسوس میخوره، خلاصه تعجب نکنید. آخه تالار وحدت تو چه به شرکت خودروسازی؟ نمیدونم، چراغی که به خونه رواست نمیدونم، شما بگی جاش کجاست. حالا سرپرست تالار اومده میگه من باید جواب پس بدم. نه آقا، اختیار داری، تالار خودتونه، اصلا به خودتون مربوطه. مدیر روابط عمومی تالار هم گفته من فکر نمی کنم این مراسم به جایگاه هنری این تالار خدشه‌ای وارد کنه. نه قربان، این کار اصلا نه تنها به جایگاه هنری تالار آسیب نزده، حتی به جایگاه پمپ بنزینی که اون نزدیکا هم بوده آسیب وارد کرده عزیز من. ای بابا، خلاصه سیامک خان عباسی تو آخر تابستون از آلبومش، از بندش، از خودش، از ساز زدنش و خلاصه از همه چیش رونمایی کرده. کنسرتی که طرفدارانش رفتن تا ببینن خلاصه بتمن موسیقی ایران آخه چه شکلیه. اصلا فکر کنم 90% اونا فقط اومده بودن چهره سیامک رو ببینن. مثل اینکه طرفدارا تو همین بهبهه بودن که یه نفر اومد رو سن، همه دست و سوت و جیغ و از این صدا در آوردن، گفتن سیامک سیامک سیامک. بعد یهو متوجه شدن ای دل غافل، این آقا اومده فقط سیما رو چک کنه. حالا بیا ثابت کن که ایشون سیامک عباسی نیست. تازه صدای تشویقا پایین اومده بود که انگار یه فرد دیگه اومد رو سن که باز هم صدای سیامک سیامک سالن رو برداشت. ولی نه، انگاری اینم سیامک نبوده، این آقا اومده بوده پایه نوت بذاره فقط رو سن که با تشویق هزار مواجه شده. خلاصه تماشاگرا که دیدن سیامک عباسی براشون رویا شده بود، انتظار اینو میکشیدن که عباسی با یه دونه نقاب و اسب زرو و خلاصه از اینجور چیزا بیاد رو استیج و باز هم چهرهشو نشون نده. ولی حالا که دیگه خودش اومده بود پشت میکروفون، هیچکی باورش نمیشد که آقا این دیگه اصل جنسه، این خود سیامکه. اصلا رغبت نمیکردن تشویقش کنن بنده خدا رو. خلاصه پچ‌پچا شروع شد تا اینکه فرشته پاک و خوند و حالا دیگه سالن از شدت تشویق منفجر شد. روز رونمایی آلبوم طریق عشق محمد رضا شجریان، همایون شجریان خبر وخیم بودن حال پدر رو تکذیب کرد و همینطور اضافه کرد حال پدر رو به بهبوده و روش درمانیش زیر نظر پزشکه. انتخاب فریدون شهبازی به عنوان رهبر ثابت ارکستر ملی. بعد از کنارگیری فرهاد فخرالدینی رهبر سابق ارکستر ملی، به دلیل برآورده نشدن خواسته هاش، چوب رهبری ارکستر به دست فریدون شهبازی رسید. تتلو برای لغو بازداشت تمدید شدش دست به دامن حسن روحانی شد. امیر حسین مقصودلو: آقای روحانی، مرا از زندان آزاد کنید. محسن چاوشی با آلبوم امیر بیگزند در صدر پرفروشترین آلبوم های 6 ماه اول قرار گرفت. در این رتبه بندی احسان خواجه امیری با آلبوم 30 سالگی در رتبه دوم و گروه دال با آلبوم گذر از اردیبهشت سوم شد. لغو کنسرت زانیار خسروی در گرگان. این بار کنسرت به دلیل مشکلات فنی لغو شد و هیچ مشکل منکراتی نداشته. خب در هفته‌های گذشته ما شاهد انتشار یکی از آلبوم‌های پرهزینه بودیم که عوامل حرفه‌ای و سطح بالایی هم در ساختنش همکاری داشتن. آلبوم جزر و مد علی پارسا. به هر حال خب اون چیزی که نظر ما رو به خودش جلب کرد و باعث شد که ما به این خبر بپردازیم این بودش که ترک‌های این آلبوم بعد چند روز در یکی دو تا از سایت‌ها به صورت رایگان گذاشته شد. البته خب نه به این صورت که حق کپی رایتی نباشه، نه، بلکه خود تهیه کننده یه اثر اومده چنین کاری کرده. حالا کاری به درست و غلطش نداریم، فقط می‌خواستیم بدونیم که چه عواملی باعث شده چنین آلبومی اونم به صورت رایگان در اختیار مردم قرار بگیره. اون چیزی که ما می‌بینیم مطمئناً یکی از دلایلش اینه که انگاری که این روزا دیگه هیچ آلبومی فروش نمیره یا اصلا مردم رمقی برای خرید آلبوم ندارن. حالا در همین راستا گفتگویی داریم با میلاد رضایی عزیز که بخش بزرگی از تولید این آلبوم رو بر عهده داشته. میلاد جون سلام.
سلام کسری عزیز و یه سلام ویژه هم خدمت همه شنونده‌های رادیو گراتومیک و تشکر بسیار از تو که منو در برنامه زیبات دعوت کردی.
خواهش می‌کنم، باعث افتخار ماست که در خدمت شما باشیم. خب قربونت. میلاد جون مقدمه بحث ما رو شنیدی، خودت هم به اندازه کافی واقفی بر بحث. هر طوری که خودت صلاح میدونی از هر نقطه‌ای که دوست داری میتونی بحث شروع کنی.
خدمت شما عرض کنم که خیلی خوشحال شدم که قرعه به نام من افتاد که در رابطه با همچین بحثی امروز اینجا دعوت بشم و صحبت بکنیم. یک مسئله من رو چند ساله که آزار میده. من چند سال پیش یک جایی بودم که یه سری از دوستان یک سیدی رو از یک کلوپی تهیه کرده بودم و قرار بود یک فیلمی ببینیم دوره هم. اول فیلم خیلی از بازیگرهای معروف که حالا اسمشون رو شاید بهتر باشه که نبرم،
ببر
حالا شاید آقای پرستویی باشه، شاید خانم نیکی کریمی و از همین دست بازیگرهای معروف.
دوست
اول این فیلمه قبل از اینکه نمایش پیدا بکنه میان صحبت میکنن و میگن که خواهش میکنیم که به هیچ عنوان شما این سیدی رو رایت نزنید و کپی رایت رو رعایت بکنید، چرا که این کار با یک دزدی هیچ فرقی نمیکنه. در صورتی که خود اون فیلم چیزی که داشتن میگرفتن، این تیزر تبلیغاتیشون قرار بود که در یک نرم افزار کپی رایت شده مثل پریمیر یا ادیوت یا هر چیز دیگه‌ای بره و تدوین بشه. یا حالا غافل از این مسئله بودن یا آگاهانه، در هر صورت کار ندارن، ولی مجموعاً قرار بود کل این چیزی که پکیجی که قرار بود تهیه بکنن بره تو یک نرم افزار کپی رایت شده. درست. و به خورد مردم داده بشه. واقعاً از این دست چیزها ما تو اجتماع خیلی زیاد میبینیم. همین آلبومی که شما مثال زدید یا تمام آلبوم ها، برای مثال باز اسم ببرم،
آره
مثلا یگانه یا تمام آلبوم ها، حالا دقیقاً من یک شخص رو شاید بهتر بود که اسم نبرم، همه آلبوم هایی که تولید میشه، زیاد بحث رو تخصصی هم نکنیم. من میگم برای مثال وی اس دی یا سمپل ها یا مثلا اون نمونه ساز هایی که
درست.
قراره توی آلبوم برای تنظیم، یعنی یک نوازنده ای که قراره بیاد پیانو بزنه یا حالا قراره یک پدی یا هر چیزی، هر سازی رو توی اون آهنگ به کار ببره، بالای 90% این سازها، سازهای مجازی، همشون کپی رایته.
درسته.
وقتی من میام یه آلبومی تولید میکنم از سازهای کپی رایت شده، از وی اس ای کپی رایت شده استفاده میکنم، چطور انتظار دارم اثر تولید شده من رو مردم بیان به صورت اورجینال تهیه بکنن یا پول بابتش پرداخت بکنن؟
درسته. میلاد جون سوالی که من ازت دارم اینه، ببین حالا راجع به مثالی که شما گفتی و مثال خوبی هم بود، فرضاً بازیگری که حالا اومده پشت دوربین قرار گرفته و گفته این کار بده، مثلا حالا این کار نکنید، خب این آدم چطور میدونه حالا تحت چه شرایطی میخواد با چه نرم افزاری بیاد این کار تدوین بشه بیاد بیرون؟ میدونی من فقط دارم به عنوان مثال اینا رو میگم، یعنی میخوام بگم قضیه اینقدر ریشه ایه.
من یک مثال زدم. آره. همون بازیگری که شما میگید و نمیدونه این مسئله رو، صد درصد امکان داره که طرف ندونه قرار تصویر من بره توی برنامه کپی رایت شده.
درست.
اما همون فرد آیا در خونه خودش یا در اینترنت هیچ فیلمی رو به صورت رایگان دانلود نمیکنه؟ یا تا حالا براش پیش نیومده که 10000 تومان بده و 5 تا فیلم بخره؟ آره. آیا واقعا ارزش اون فیلم ها 2000 تومان بوده دونه ای؟
درست.
پس اون فرد هم در ایران، همون کسی که ادعا میکنه آلبوم من رو یا فیلم من رو به صورت اورجینال تهیه بکنید، همون فرد اصلا قانون کپی رایت رو در ایران داره رعایت نمیکنه. یا تمام شرکت هایی مثل پرد یا گرد یا تمام شما دیدین پکیج نرم افزاری تولید میکنن و روی پکیج نوشته که خیلی جالبه، نوشته که خواهشن حق کپی رایت رو رعایت کنید، در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد. آخ چه قانونی؟ چه قانونی میتونه منو من بکنه از کپی رایت شرکتی که خودش رعایت نکرده؟ مگه میشه شما این همه نرم افزار رو که مثلا قیمت فتوشاپ شد 700 800 هزار تومان، شاید هم بیشتر باشه، برای مثال کیوبیسی که ما باهاش آهنگسازی میکنیم قیمتش 2,300,000-400,000 تومانه. من خودم به صورت اورجینال تهیه کردم، ولی خیلی از نرم افزارهای من کپی رایت. البته خود اون همون نرم افزار کیوبیس و صدها نرم افزار دیگه در یک دیویدی یا چندین دیویدی رایت میخوره و به صورت اورجینالی که خودشون تعریف کردن داره عرضه میشه در بازار، ولی همشون میشه 20,000 تومان.
درست.
چطور این ارزش 2,300,000 توی اون جا داره 20,000 تومان داره داده میشه به مردم؟ این به خاطر این خود دزدی محضه.
بله.
و اون آدم دزدی میکنه یا یه سری افراد دارن دزدی میکنن، بعد انتظار دارن مردم در اجتماع دزدی نکنن، یا حالا اصلا این دزدی هم اسم نداره. من خودم به صورت رایگان آلبوم خودم رو در اختیار مردم گذاشتم، حالا یه رسانه دیگه، منظورم شما نیستینا، خیلی رسانه دیگه میان انتقاد میکنن که شما چطور شده که بعد از 2-3 روز اومدین آلبومتون رو به صورت رایگان در اختیار مردم گذاشتید.
واقعا ولی واسه ما هم جای سوال بود انصافا اون که گفتی.
من که لذت اورجینال آلبوم رو آوردم خدمت شما، حالا ولی کلا بحث ما چیز دیگه است.
درسته. خوشحالم میلاد جون. آره این که گفتی کاملا درسته و قضیه خیلی ریشه‌ایه، ولی من اینجوری که از حرفات استنباط کردم، یعنی تو میخوای بگی که در واقع ما ناخواسته شاید خیلی وقتا یه دور باطلی افتادیم که اصلا این بستر آلوده است.
الان 30-40 ساله که این مسئله در ایران نهادینه شده، ما باید کپی رایت بکنیم. هیچ چیزی در ایران از نظر حق کپی رایت داره رعایت نمیشه. اصلا ایران توافقنامه کپی رایت جهانی رو اصلا امضا نکرده، فقط خودشون 100% فقط خودشون در ایران اومدن یه قانون کپی رایت گذاشتن، بومی سازیش کردن که اصلا بسیار مسخره است. من توصیه میکنم تا اونجا که میتونید رایت بزنید، کپی رایت رو واقعا رعایت نکنید. خود من اگه یک روزی آلبوم دادم و خوندم، خواهش میکنم تا اونجا که میتونید اینو کپی رایت بکنید و بدید به هم.
خب واقعا آخه این چیزی که میگه خب از طرف خیلی عجیبه. یعنی ببین حرفاتو من تا اینجا قبول دارم و، ولی خب تو به عنوان یه آرتیست منبع درآمدت چی میشه؟
حالا برای مثال همین آلبوم جزرومت رو که مثال زدی، یه آلبوم های دیگه مثلا حباب در اومد یگانه، بعد از اون همه مردم ریختن و کپی رایت کردن، اون بسیار به نفعش میشه. سری این آلبوم آخرش اسمش یادم نیست در اومد و خودش هم شاکی بود از این نگاه بود اگه اشتباه نکنم.
آره نگاه.
آره. این خودش هم ناراحت بود از این مسئله که چرا آهنگ من پخش نشده زیاد، نه اینکه چرا فروش نرفته آلبوم من. هر چقدر پخش بشه، مردم بشنون این آلبوم رو بیشتر بشنون، میزان درخواست این خواننده در شهرهای مختلف برای رفتن به کنسرت بیشتر میشه.
آها.
و درآمد این فرد از کنسرتایی که برگزار میکنه.
درسته.
نه اینکه سی دی فروش، هیچ کس انتظار نداره سی دیش فروش بره.
درست.
فقط یه جنبه تبلیغاتی داره.
من یه سوالی ازت دارم. خب ما خودمونم قبلا اشاره کردیم یه سری خواننده ها هستن که کنسرت هم نمیذارن، زیاد تمایلی ندارن. اینا پس از چه طریقی؟ یعنی
میتونن از اجراهایی که میذارن، اجراهای ارگانیک، شما اینا رو نبینید که طرف حتما مجوز داره و باید بره اجرا. خیلی از خواننده ها هستن که مجوز ندارن، یه ارگانی یا یه کارخونه یا یه شرکتی میاد برنامه میذاره، یه مهمونی میگیره یا هر چیزی، خواننده رو دعوت میکنه، مبلغ 2 تومن 3 تومن 4 تومن، یه قیمتی رو توافق میکنن با هم دیگه و خواننده میاد به صورت پلی بک یا حالا نهایتا اینکه برنامه رو زنده اجرا بکنه، میخونه و کسب درآمد میکنه.
درسته، واقعا جالب بود. خب میلاد جون واقعا ما استفاده کردیم، خیلی ممنون از این که به ما افتخار دادی
زنده
و
باشی.
واقعا تونستی برنامه جذابی رو برای ما درست کنی تو این شماره، خیلی ممنونم.
خیلی هم بهتون تبریک میگم بابت برنامه پرفکتی که تهیه میکنین. من خیلی رادیوها رو گوش دادم این روزها، هیچ کدوم واقعا در سطح کیفی برنامه شما نیست. بسیار تبریک میگم و امیدوارم که این برنامه تداوم داشته باشه، به همین شکل همیشه پرفکت برید جلو.
خیلی ممنون، خیلی لطف کردی. شنونده های عزیز، این صدایی که شنیدید میلاد رضایی عزیز بود، با ما همراه باشید. خب همونطور که میدونید این قسمت، قسمت آخر از فصل اول برنامه رادیو گراتومیک ما هستش. در این بخش از برنامه در خدمت سردبیر رادیو گراتومیک آقای محمد یکتا هستیم. محمد جان خوبی؟
قربونت بشم. سلام کسا جان، اجازه بده من اول از همه سلام و ارادت داشته باشم خدمت تمامی همراهانمون، همه کسایی که برامون پیام فرستادن. یه سری خب نظرات مثبت داشتن،
بله.
یه سری انتقادات سازنده داشتن و خلاصه با کامنت هایی که برامون فرستادن واقعا بهمون انرژی دادن، واقعا بهمون انرژی دادن.
دقیقاً. محمد جان قبل از هر چیز من ازت میخوام که یه توضیح مختصری برای شنونده هامون بدی درباره اهداف این برنامه یا اصلا هدف های پیش رو کلا.
آقا من فقط یه عذرخواهی داشته باشم قبل هر چیز، چون من میدونم تایم برنامه محدوده. من فقط باید خیلی سریع حرف بزنم، من زودتر اول عذرخواهی بکنم. ببین خب هدف از ساخت این برنامه این بودش که ما اومدیم یه تیم مستعد و خلاق از بچه ها رو جمع کردیم تا بتونیم اخبار موسیقی ایران، حواشی و هر آنچه که به موسیقی ایران داره برمیگرده رو بتونیم با یه نگاه جدید و متفاوت، بعضن خب بیشتر سعی داریم توالت تو قالب طنز باشه، با یه نگاهی حالا به یه شکلی منسجم بخوایم ارائه بدیم.
بله.
که تو این راه من زودتر اول از همه باید این تشکر رو از وبسایت گراتومیک واقعا داشته باشم، چون همه جوره از ما حمایت کردن و خب خدا رو شکر فکر میکنم ما هم تا اونجایی که من خودم فکر میکنم تونستیم جواب مثبت و خوبی رو به اعتمادی که به ما کردن داده باشیم.
بله.
واقعا باز ازشون ممنونم.
درسته. محمد نظیر این برنامه بوده به تبع بوده.
آره.
تا حالا ما هم دیدیم، حالا میخوام بدونم که از نگاه برنامه سازی شما تا حالا از جای کپی کردین یا اصلا شاید لایسنسی چیزی این وسط خریداری شده؟
ببینید من یه چیزی رو اول از همه بخوام بگم، خب البته پادکست قبل ما بوده، چرا که نه،
بله.
ولی به این صورت نبوده. ببینید ما اومدیم موسیقی رو به صورت مستقیم توی اخبار دخیل کردیم، نگاه طنزآلودی که وارد مطالب شده، ایده جدیدی بوده که ببینید برای جذابتر شدن و شیرین‌تر شدن برای گوش مخاطب از بچهای خودمون، یعنی این ایده جدیدی بوده.
خب ببین محمد جان من یه سوال دارم، میخوام یکم از لحاظ فنی برام توضیح بدی.
ببین از لحاظ فنی هم بخوام برات بگم، ببین توی صدا برداری، میکس و مستر یه کاری کردیم که برنامه چیز متفاوتی باشه. یعنی کیفیت واقعا اونقدر بالا هستش که ما بتونیم این ادعا رو بکنیم که تو هیچ رادیویی حداقل تو ایران با یه چنین کیفیتی صدا برداری نشده.
محمد فکر نمی‌کنی یه مقداری این چیزی که میگی اغراق‌آمیز باشه؟
خب من نمیخوام واقعا طوری باشه که بقیه فکر کنن داریم زیادی از خودمون تعریف میکنیم. ولی خب یکم تخصصی بخوای به این قضیه نگاه بکنی، متاسفانه تو رادیوهای دیگه انگار میخوام فقط یه باری رو از رو دوششون بردارن، طرف مثلا روزنامه میذاره جلوش، مثلا انگار داره همون روزنامه رو برات بازخونی میکنه. ولی خب ما اومدیم اخبار رو با نگاهی طنزآلود گفتیم، حداقلش اینه که واقعا هیچ دخل و تصرفی توی اخبار نداشتیم، طوری که واقعا حق مطلب ادا بشه و در نهایت هم اینه که واقعا یه چاشنی طنزم به خبرها دادیم.
یعنی در واقع از اون حالت تکبودی خارجش کردیم.
از حالت تکبودی واقعا خارجش کردیم. البته خب اینا دلایلی که من دارم میارم و اینم بگم دلیل اصلی که ما اینقدر با اسمینان میتونیم راضی باشیم از کارمون اینه که بیشتر بازخوردی بوده که ما توی این مدت داشتیم.
قطعاً.
و خب این نشون میده که مردم ما باهوش هستن و خب متوجه میشن. رو همین حساب من میتونم با اسمینان بهتون بگم نه واقعا مغلطه یا تعریف از خود نبوده.
درسته. خب همون جوری که ما از ابتدای فصل داریم میگیم همش فصل یک فصل آره. یک فصل یک، یعنی قراره فصل دیگه هم باشه به تبع. یکم راجع به برنامه آینده برای شنونده‌ها بگو، منظورم از فصل جدید و کاری که قرار دوش انجام بشه.
ببینید 100% برنامه بعدی اینه که خب انشالله ما قراره همین رادیو رو داشته باشیم فصل‌های بعدی رو. متو فرقش اینه که آیتم‌های جدید، اشخاص جدید اضافه میشن و خب کلاً تمرکزمون بیشتر داره میره روی مصاحبه با آرتیستا.
خیلی هم خوب. یه سوال دیگه تموم شد توضیحات تو این
آره
بخش.
من
می‌خواستم بدونم که برنامه دیگه بجز رادیو هم داره.
آره 100%. ببین ما در موازات رادیو ایده‌های جدیدی هم هستن که با بچه‌ها به نتیجه رسیدیم. برنامه احتمالاً تصویری هستن و قراره که از تو تلویزیون‌های اینترنتی پخش بشه. این برنامه بسیار مخاطب پسنده. ایده‌هایی هستن که تا الان اجرا نشده و ما حس کردیم که تو این بره زمانی کاملاً جواب میده و فضای خالی که تو برنامه های موسیقی الان حاکمه کاملا درست. به این برنامه نیاز داره. میگم یه سری ایده های جدید هستن که من انشالله حالا کلیدشون میخوره و همه مخاطبا میبینن و اینو مطمئنم که 100% لذت میبرن. اینه من فقط منتظرم که این برنامه ساخته بشه.
بله خب خبرهای خیلی خوبی ازت شنیدیم.
آره
محمد در نهایت اگه صحبتی داری برای پایان.
در نهایت هم خب چی میشه گفت گز جان، مثل برنامه کلیشه ای دیگه همه تشکر میکنن، ما هم تشکر میکنیم. ولی یه چیزی رو بگم از شنوندگان میخوام که حتما ما رو دنبال بکنن، چون واقعا این رادیو چیزی داره میگه که بقیه جا گفته نشده، یا حالا نمیخوام بگن یا حالا زیر سیبیلی رد میکنن، ولی ما واقعا داریم به تمامی اون چیزایی که زیر پوست دستشو داریم میپردازیم. راستی یه چیز دیگه هم بگم، ما حمایت میکنیم از تمامی برنامه سازا و کسایی که ایده های خوب و جدید دارن، میتونن ایده هاشون رو به ما بدن، بررسی میکنیم و چیزایی که واقعا خوب باشه روش سرمایه گذاری میکنیم و زینه ها رو بر عهده میگیریم. خلاص از ایده ها استفاده میکنیم. پس اگه هستن واقعا کسی که استعداد دارن یا تایید کننده هستن، ما میتونیم واقعا ازشون حمایت کنیم.
خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه. خب محمد جان خیلی ممنون که زمان رو رعایت کردی، این همه مفید مختصر واقعا به نکات خوبی اشاره کردی. شنونده های محترم، محمد یکتا بودش، سردبیر رادیو گراتومیک. متشکرم ازتون محمد جان، خیلی لطف کردی.
فدات بشم از این وظیفه بودش. قربون شما.
متشکرم. با ما همراه باشید. شنونده های عزیز، این آخرین شماره از فصل اول برنامه رادیو اینترنتی گراتومیک بود که شنیدید. این برنامه در استودیو دوئت ضبط شده. امیدوارم از شنیدن این برنامه و این فصل لذت برده باشید. تا شروع فصل جدیدمون منتظر خبرها و کلی اتفاقات جدید باشید. روزهای خوبی رو براتون آرزو میکنم. ارادت.